عجیبی داشتیم. وقتی سوال این دوستانمون رو میدیدیم واقعا هم لذت میبردیم، همین که واقعا جب خیلی فکر میکنم عجیب و غریبی بودش. و در کنار اون خب عراقی ها رو میدیدیم که واقعا به جور عاشقانه برای امام حسین خدمت میکردن،
سنگ تموم میذارن.
واقعا واقعا برای خود ما خیلی هم جالب بود، همین که واقعا درس بزرگی بودش که واقعا اینا با چه عشقی این کار انجام میدادن. خب شرایط زندگیشون رو که ما میدیدیم شاید شرایط زیاد مساعدی نبود، اما هرچی که داشتن واقعا گذاشتن در طبق اخلاص و بدون منت با تمام وجودشون پذیرایی میکردن. و واقعا من خودم دو سه تا صحنه دیدم که هنوزم باورم نمیشه. یعنی
میتونی اشاره بکنین یه خورده ما هم حال و هوای ما هم عوض بکنین امسال که حالا با توجه به مسائلی که هست شاید خیلی ها نتونن عازم بشن، ولی شمایی که تازه برگشتین و رنگ و بوی اون سرزمین رو میدین از زبان شما شنیدن خوشتره.
بله خب ما مسیر پیاده روی رو که میرفتیم یکی از این دوستان عراقیمون ما رو دعوت کرد به منزلش که خارج از مسیر بود و داخل یک دهی بود. واقعا اونجا یک پذیرایی بسیار اصلا تجملاتی که اصلا به اون منطقه و به اون
نمیخوره،
روستا و حتی به اون خود نوع پوشش اون منطقه نمیخورد. واقعا یک پذیرایی بسیار خوب انجام دادن. و نکته جالبش، حالا مثلا من اسمم میارم، خب نیما نکیسا هم همراه ما بوده.
خب اتفاقا میخواستم بپرسم تو کاروانی 40 نفر که اشاره داشتین چه افرادی بودن؟ کسایی که میشناسیم و نامم ببرین خوبه برامون بدونم با کیا همراه
خب
بودین.
نیما نکیسا هم همراه ما بود. وقتی نیما غذاش تموم شد، خب از سر سفره بلند شد، دفت دستاشو بشوره، من دیدم این دوست عراقیمون اومد اونجا سر همون ظرفی که نیما غذا خورده بود نشست و شروع کرد غذا خوردن. حالا من خودم گفتم شاید میخواد این غذایی که مونده رو تموم بکنه، ولی دیدم با همون قاشق حتی نیما داره غذا میخوره. یعنی برای خود من خیلی جالب بود و واقعا فهمیدم که داره از این غذایی که حالا زوار امام حسین استفاده کردن داره خودش هم تبرک میکنه.
بله به عنوان تبرک میدونن و میگن روزی اون منزل اون بیت افزون میشه با این اتفاق.
دقیقاً. خب حالا در رابطه با بچه‌هایی که بودن، من فکر میکنم ما حسن رنگرز رو داشتیم،
استاد
سلیمی رو داشتیم.
بله.
و خب حسین آقای شمس رو داشتیم از فوتبالی ها. بله. خانم کلاره ناظمی رو داشتیم.
بله.
خانم اعتزازی رو داشتیم و حالا بقیه بچه‌هایی که شاید اسمشون رو من الان حالا بخوام بگم یه مقدار از حوصله شنوندگان عزیز تو خارج شد. بله. ولی همه بچه‌هایی که اونجا بودن قهرمانانی بودن که در رشته‌های خودشون حضور داشتن و ما به عنوان کمترین کسی که بنده حضور داشتم من بودم، ولی بقیه بچه ها واقعا همه بچه هایی بودن که مدال آور بودن سالهای سال در مسابقات مختلف. زمانی که حالا روی رینگ و تشک و در مسابقات بین المللی حضور پیدا می کردن با صدای یا حسین و یا ابوالفضل می تونستن مقام های خوبی رو کسب بکنن، ولی امسال اومده بودن در این مسیر قدم گذاشته بودن و واقعا شما نمیدونید اصلا یک جو واقعا
چه حال و هوایی بودش.
یک سفر واقعا خاطر انگیز.
اینجوریشو نرفته بودین آقای شکوری؟ میدونم همراه با تیمای فوتبال، چه تیم کشورمون چه تیم استقلال راهی شده بودین فکر میکنم سالهای پیش دههای قبل، اما اینجوریشو نرفته بودین. کی برگشتین مشخص؟
ما پریشب فکر میکنم آخر شب بود، یعنی صبح ساعت 4-5 صبح دیگه رسیدیم. یعنی ما شنبه
دیگه تهران بودیم.
تهران بودیم.
بسیار عالی.
واقعا میگم فضای بسیار روحانی بوده. خستگی هیچ معنایی پیدا نمیکرد برای یک ورزشکاری.
میدونم که دوست داشتین بمونین دیگه، دوست داشتین اربعین رو باشین، اینجوری نیمه کار وصف العیش نصف العیش نشه.
واقعا برای یک ورزشکار حرفه‌ای استراحت و خوابش مهمترین حالا مؤلفه هایی که همیشه تو طول زندگیش وجود داشته، ولی تو این 4-5 روزی که ما اونجا بودیم واقعا کسی نه خواب داشت نه استراحت داشت و واقعا خستگی معنا پیدا نمی‌کرد.
دقیقاً می‌خواید نهایت استفاده رو ببرین، حالا زمان هست برای خواب، تو اون زمانی که اونجا هستین بیشترین استفاده رو ببرین و به دعا بپردازین و حال و هوای خودتون رو عوض بکنین و روحتون رو جلا بدین. یکی از دعاهایی که انجام دادین، اگر حالا خصوصی نیست دلی نیستش، برای ما بگین، برای حالا مردم شاید داشتین، برای خانواده داشتین، اون دعایی که شاید توی حرم امام حسین علیه السلام داشتین بالای سر وایسادین و اون دعا رو گفتین، شاید چشمتون تر شد، اینو برای ما بگین.
خب خود من به شخصه وقتی شرایط حالا میگم زندگی مردم عراق، زندگی حالا بعضی وقتا مردم خودمون رو میدیدم، واقعا دعایی که خودم میکردم این بودش که بتونیم کمک بکنیم تا هممون در مسیر امام حسین قدم برداریم.
بله.
و این مسیری که خب بعد از چندین سال و چندین دهه و چندین قرن
باز شده مسیرش،
بله، همچنان اینجوری پرشور باقی مونده قطعا بی حکمت نیستش. اگر ما بتونیم در مسیر امام حسین قدم برداریم مطمئنا میتونیم شرایط خیلی بهتری داشته باشیم و امیدوارم حالا با توجه به اینکه الان من خودم حالا یک مسئولیتی دارم، همه مسئولین از خودم تا بقیه مسئولین واقعا امام حسین وار زندگی بکنن، مطمئنا مردم ما شرایط خیلی بهتری رو خواهند داشت، در رفاه بهتری زندگی خواهند کرد. امیدوارم که این اتفاق بیفته و واقعا این در انتها جا داره واقعا یه تشکر ویژه بکنم از معاونت ورزشی، معاونت فرهنگی وزارت ورزش، جناب آقای کلهر، جناب آقای احدی و جناب آقای مالمیر که واقعا یک سفر میگم خیلی غیر قابل وصفی رو
برای ورزش کردن
و من مطمئنم سال بعد شما مطمئن باشید این کاروان 40 نفره ما اگر همین شرایط باشه، مطمئن باشید با توجه به تجربه‌ای که بچه‌ها داشتن، مطمئن باشید جمعیت خیلی بیشتر خواهد شد.
قطعاً همینطوره، میان از اون حال و هوای خودشون میگن و دلی نیست که نخواد راهی زیارت نشه. زمانمون کم، آقای شکوری یکی از اون دعاهای خوب خودتون رو بگید و دیگه ازتون خداحافظی بکنید.
خب واقعیتش من همیشه آرزوی سلامتی میکنم برای همه و اون زمانی هم
بزرگترین دعاست.
واقعا زمانی هم که آراد بین الحرمین بودم واقعا میدیدم کسایی که اومده بودن اونجا شفا بگیرن، کسایی که عزیزانشون در ایران بودن و اومده بودن اونجا تا شفای مریضشون رو بگیرن، هم از امام حسین هم از حضرت ابوالفضل که باب الهوای دستش و آرزوی سلامتی بزرگترین آرزوی بودش که من برای خودم، خانوادم و همه مردم
درود بشون
کشورم و در نهایت هم برای همه مردم دنیا که خب با صلح جهانی همراه خواهد شد رو داشتم. امیدوارم که این اتفاق بیفته و بتونیم پیروان خوبی برای این ائمه اطهار باشیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما ابراهیم شکوری عزیز که در این مجال گفتگو همراه بود با موکب پهلوانان حسینی از رادیو ورزش. شبت بخیر، بدرود، خداحافظ.
خونه برگردی خونه آبون شو زیده مگه نه، خونه برگردی خونه آبون شو زیده مگه نه، به خونه برگردی خونه بیلون هرمه مگه نه، به خونه برگردی خونه بیلون هرمه. من ویرونه اربعین میرسم خونه، بده سامونم دیگه تو خونه میمونم، بده سامونم دیگه تو خونه میمونم، دیگه تو خونه میمونم، دیگه تو خونه میمونم. حرف مادر پدر بزرگامون بود حسین، قبل از این دنیا دین و دنیامون بود حسین، قبل از این دنیا دین و دنیامون. به خونه برگشتم مگه میشه پام به هیئت نرسه، به خونه برگشتم مگه میشه پام به هیئت نرسه، به خونه برگشتم نمیشه دلم به خیمت نرسه، به خونه برگشتم نمیشه دلم به خیمت نرسه. مگه از سنگه شکنم باز دلم تنگه، مهربون اربا یا حسین دلم و دریا، یا حسین دلم و دریا. حسین دلم ها در حسین خونه ما در این هیئت بلا حسین همه ناکرین هیئت بلا حسین لحظه دل بریم هیئت بلا لحظه دل بریم هیئت بلا
یا حسین دلمو دریاب. من یقین دارم یکی از همین روزها، یکی از همین روزهای پایان ماه صفر، شایدم حواله بشه به محرم سال بعد، دست دل زائرانت رو میگیری و از باب و جوادت اونها رو وارد بهشت میکنی، وارد بهشت میکنی و پنجره فولادت بهونه ای میشه برای امضای تذکره کربلای دیگه. آخر واسه ما که دیگه عادی شده که از مشهد حاجتمونو بگیریم و همون امضایی که بر تذکره کربلای ما میندازی. چقدر بزرگی، چقدر بزرگی، چرا که ما همیشه کوله بار غمها و غصه‌هامون رو برات میاریم و تویی که با مهربونیت مرهمی میشی برای دردهای بیشمارمون. ما همیشه حاجت میخواییم و تو چه دست و دل بازانه حاجت روامون میکنی و سوغات سفر یک تذکره کربلا به ناممون می نویسی و فقط گفتی که سلام ما رو هم برسون. پس میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. از بچگی توی کوچه پس کوچه ها میشنیدیم، توی این زمان ها محرم که بود، سفر که بود، یا زمزمه پدر و پدر بزرگا میگفت که ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، ما گداییم و گدا بر در شاه آمده ایم. اینجوری یادمون دادن هر جا که هستیم با صدای بلند حسین رو صدا کنیم. از ته دل تو یا حسین بگو، هر گوشه این دنیای پهناور که باشی صدات بین این رواق ها میپیچه و دلت گره میخوره، گره میخوره به ذریح شش گوشه آقا. اینو شیعیان عالم هر جا که باشن خوب میدونن و برای همینم هست هر بار که تشنه لبن زیر لب زمزمه میکنن سلام بر حسین شهید، سلام بر حسین شهید.
سلام علیکم، از شما خواهش میکنم به نیابت از جامانده های عزیز اربعین دعایی دارید بفرمایید، ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به حق این مکان عزیز، به حق این زمان عزیز، به حق این امام عزیز، به حق تمام شهدای کربلا، به حق تمام شهدای از صدر شهدا از صدر اسلام تا کنون، عاقبت ما را ختم به خیر بگردان. تمام کسانی که آرزو داشتن، امید داشتن اربعین اینجا حضور پیدا کنن اما بنا به هر دلیلی نتونستن، ان شاء الله آرزوشون برآورده بشه، ان شاء الله توفیق زیارت پیدا کنن، ثوابی هم اگر برای ما هست برای اونها هم نوشته بشه. مهمتر از همه ان شاء الله خدایا به حق این مکان عزیز، به حق این امام عزیز، ظهور حضرت ولی عصر ان شاء الله هر چه زودتر میسر بشه و جهان عدل و قسط اون امام عزیز را مشاهده کند. و السلام رحمت الله و برکاته.
هر سال همین حوالی زمانی وقتی که یه نگاه به تقویم بندازیم، قصه پیاده روی اربعین، یه قصه با شکوه که هر آرزویی رو میشه باهاش راهی کرد و همراه داد و برد، از پیر و جوان و کودک و عرب و عجمش نمیگم، چرا که همه با هم و برای رسیدن به یه نقطه از موکبان عشق عبور میکنن و میگذرن و با پای پیاده و با همه سختی هایی که دارن فقط زیر لب یه نام رو زمزمه میکنن، نام حسین علیه السلام رو زمزمه میکنن و فقط باید اومده باشید و دیده باشید که چه حس غریبی داره این شبها سرزمین کربلا، این عزاداری ها، این دل زدن ها به هوای حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم بر شما مجری محترم و همچنین شنونده‌های عزیز برنامه موکب پهلوانان حسینی و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت اربعین امام حسین علیه السلام و انشاءالله امیدوارم که ما هم توفیق زیارت این مرقد مطهر رو در این ایام مقدس داشته باشیم. همینطور که میدانید یکی از عوامل رشد شناخت منشأ حرکات و سکنات انسان، یعنی انسان بخواد رشد بکنه باید عوامل رشد رو بدونه. خب میدونید که ما منشأ حرکات و سکنات ما، اگر من صحبتی میکنم دستم رو تکون میدم، آنچه که اطباء ما آموخته اینه که مغز به اعضا و جوارح انسان دستور میده که دست تکون بخوره، زبان صحبتی بکنه و اعضا و جوارح طبق دستور مغز حرکت میکنند. خب سوال اصلی اینه که به مغز چه کسی دستور میده، چه چیزی دستور میده، مغز از کجا این دستورات رو میگیره؟ علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمایند انسان هر حرکتی رو که انجام بده اون رو به ذهنش واجب شده، یعنی اینطوری شده که به ذهنش که این امر واجبه بعد این حرکت رو انجام میده. حالا حتی اگه مستحب هم شده باشه، میخواد نماز شب بخونه، امر مستحبیه، ولی به ذهنش اخلاقا واجب شده که باید من نماز شب بخونم برای حرکتم، برای بهتر حرکت کردنم، برای بهتر به خدا رسیدنم. خب سوال رو باید اینطوری ما جواب بدیم که کی به مغز دستور میده به این واجب رو برای مغز واجب میکنه. یک برنامه رو درست کرده بودن، تو کلیپی دیدم که به بچه ها میرفت میگفت که این تبلت رو مثلا دوست داری؟ میگفت بله. بله رو میدید خیلی خوشش میمد، بعد میگفت فقط یه جمله بگو من این رو به میدم هدیه، بگو امام حسین رو دوست ندارم. اینی که بچه این رو بر میگردون گفت نه من امام حسین رو دوست دارم. گفت تبلت رو ازت میگیرم؟ گفت بگیر، من امام حسین رو دوست دارم. و قبول نمیکرد تبلت رو. خب این چه چیزی به مغز این بچه میاد؟ چه نکته‌ای دستور میده که بگی من این رو دوست دارم و تبلت رو رد بکنه؟ بله درست فهمیدید، آن چیزی که مغز دستور میده آن قلب و باورهای انسانه که کم کم روح انسان رو میسازه و اون روح هست که به مغز انسان دستور میده. وقتی ببینیم در قرآن کوری، قصاوت، آرامش، تکبر، غفلت، وسوسه، حتی هدایت به قلب نسبت داده شده، بعد بود انسان فکر کنه منظور از این قلب، آیا قلب همین قلب سنوبری در سینه است یا منظور روح انسانه؟ از مجموع این قرینه هایی که هست و نمیخوام زیاد دربارش صحبت کنم، میفهمیم که روح انسانه. وقتی میگن قلب منظور روحه. خب نکته اینجاست که ما باید باورها و روحمون آماده کنیم تا خوب آماده بشه، باورهای خوب داشته، دستورات خوب به مغز بده و اعمال و کردار خوبی داشته باشیم. خب حالا ما کجا باید این رو پرورش بدیم؟ کجا باید این حالت رو، این روح رو به نحو احسن پرورش بدیم؟ یکی از جاهایی که بهترین حالت میشه پرورش داد همین اربعینه. چقدر زیبا این شاعر سروده، حسین آرام جانم، حسین روح و روانم. اینجا اربعینه که ما میایم با امام حسین مأنوس میشیم، کلمه هیهات من نزله رو میفهمیم، خوبی های امام حسین رو میفهمیم، کل الخیر فی باب الحسین، همه چی در باب خوبی ها در باب حسینه. بعد روح انسان حسینی میشه. چقدر زیبا حاج قاسم فرمود که ما مکتب امام حسین هستیم، ما ملت امام حسین هستیم. امام حسین علیه السلام خدمت شما عرضم، وقتی که اومدن و این صحنه ها رو ایجاد کردن به خاطر اینکه می‌خواستن این مکتب رو به ما آموزش بدن و روح ما رو بسازن. خب ما باید روح خودمون رو حسینی کنیم تا عملکرد صحیح داشته باشیم و اگر روح رو آماده کنیم نتیجه های خیلی خوبی میبینیم. یه ورزشکار وقتی که روحش آماده شد، وقتی رفت رو سکوی پیروزی و دشمنان اومدن پولهایی رو به معدههایی رو براش آماده کردن، مکانهایی رو براش آماده کردن، ولی اگر روحش روح حسینی باشه میبینی که دست رد به همه اونها میزنه و میگه هیهات من نزل، من کشورم رو و راهم رو و مکتبم رو به خاطر مسائل دنیایی عوض نمی کنم و نتیجه میده. لذاست که باید از رضازاده هایی که حفظ کردن خودشون و برای کشور موندن ما قدردانی کنیم. اونها از این مکتب آموزش دیدن و ما باید در این اربعین آموزش ببینیم. چقدر زیبا این دعاست، می فرماد اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با حاج آقا هاشمی همراه بودیم در موکب پهلوانان حسینی و درباره مضامین اخلاقی مرتبط با اربعین حسینی، عوامل رشد و حرکت بهتر داشتن صحبت کردیم. موکب پهلوانان حسینی هست، از رادیو ورزش با شما همراه هستیم و مطلع میکنیم شما رو از نتایج ورزشی. نمایندگان کشتی فرنگی کشورمون مسابقاتی که داشتن، کشتی ناصر علیزاده برقرار شده، غلام علی پیریانی با ما همراه بودن امروز در رادیو ورزش و بریم و این مسابقه رو که آغاز شده از زبون ایشون بشنویم در یک ارتباط تلفنی. آقای پیریانی سلام به شما، گزارش شما رو میشنویم.
سلام باید خدا حضور شما شنوندگان عزیز و عدد شبکه رادیو ورزش و علاقمندان به کشتی سلام عرض میکنم. همونطوری که به خوبی بهش اشاره کردید،
درود
باشه. ناصر علیزاده در وزن 87 کیلوگرم در حال حاضر بر روی تشک با یه سیبا چنگی از ترکیه برای کسب مدال برنز مبارزه بکنه و این مبارزه یکی در حدود 3 دقیقه و 3 ثانیه از زمانش باقی است که چنگیز از ترکیه با حساب 2-1 جلو افتاده. ناصر علیزاده در دور اول با حساب 6-5 در برابر مینگاز از ایتالیا به پیروزی رسید. در دور دوم 5-3 در برابر اتابک عزیز بیکوف از قرقیزستان به برتری دست یافت و در برابر توربان بیسولتانوف از دانمارک با حساب 2-1 مغلوب شد. حالا علیزاده باید صبر میکرد تا ببینیم که این کشتیگیر دانمارکی میتونه به دیدار نهایی راه پیدا بکنه یا نه، و برابر اون او در این شرایط میتونست در ادامه رقابت‌ها برای کسب مدال برنز مبارزه بکنه که اینگونه هم شد و او در جدول رقابت‌ها برای کسب مدال برنز باقی ماند. حالا او در برابر حریف دیگری هم با توجه به حضورش در جدول، مارتلمی تشوشا از کنگو به پیروزی رسید و بعد برای مدال برنز در حال حاضر در برابر چنگیز از ترکیه قرار گرفت. چنگیز به شدت در برابر علیزاده داره مبارزه میکنه، گاهی اوقات کشتی او به خشونت هم منتهی میشه و سر و سینه خودش رو محکم به علیزاده میکوبه. احتمال بریدگی در ابروی او هم به وجود خواهد آمد و هست، و با توجه به اینکه 2-1 چنگیز از ترکیه جلو هست، این مبارزه اینگونه ادامه پیدا بکنه. خب حالا علیزاده کمرگیری میکنه، در اختیار گرفته چنگیز از ترکیه رو، سعی میکنه اون رو به عقب بکشه، نباید قول بده، باید در شرایطی اون رو از تشک خارج بکنه که بخواد فن اجرا بکنه. حالا سر گردن رو در اختیار میذاره، یک بیتو اجرا میکنه چنگیز، خودش رو به خطر انداخت علیزاده و 4 امتیاز رو به چنگیز میدن، حساب میشه 6-1. نباید این گونه خودش رو به خطر میانداخت، در حالی که کمرگیری میخواست بکنه این اتفاق افتاد و چنگیز از فرصت استفاده کرد و بلافاصله برای پیتو اقدام کرد و او رو از تشک هم خارج کرد و 4 امتیاز هم دریافت کرد. حالا با علیزاده دارن صحبت میکنن. ما در 4 وزن نخست رقابت‌های قهرمانی جهان در روز اول تنها همین ناصر علیزاده رو برای مدال برنز داشتیم. حالا چالش رو انجام میدن، دارن به تصاویر نگاه میکنن. باید ببینیم با توجه به اینکه آیه کشتیگیر ترک از تشک خارج شده بود، اینجا بایستی کشتی رو نگه میداشتن، یک امتیاز به ناصر علیزاده میدادن. حالا تصاویر آهسته رو که ما داریم میبینیم، بعد مبارزه ادامه پیدا میکرد. اما علارغم اینکه این قضیه اتفاق افتاده و پای چنگیز هم کاملا از تشک بیرون رفته بود، این کار صورت نگرفت و منجر به فیتوی چنگیز شد. حالا به هر شکل ما باید منتظر بمونیم تا ببینیم که بعد از این چالش چه اتفاقی خواهد افتاد. اصولش اینه که یک امتیاز رو به ناصر علیزاده بدن و حساب کار بشه 2-2 و بعد کشتی رو در سرپا ادامه بدن. حالا باید ببینیم که داوران چه صحبتی خواهند کرد، نتیجه چه خواهد شد و کار ناصر علیزاده برای کسب مدال برنز به کجا خواهد انجامید. بله، یکی به ناصر علیزاده میدن و اضافه شد و امتیازات چنگیز به دلیل اینکه اعتراض نابجا بود و حساب کار میشه 7-1. 2 دقیقه و 3 ثانیه از زمان مبارزه باقی است، ولی آنچه که تصویر نشون میداد این بود که پای چنگیز از تشک کاملا خارج شده بود. حالا یک امتیاز هم جریمه دریافت میکنه، سعی میکنه که ناصر علیزاده رو مرهم قول بده. چشمای ناصر علیزاده از بس ضربه خورده تقریبا دیده نمیشه و ابروی او همونطوری که عرض کردم تقریبا ورم کرده و دچار مشکل است. حاصل کار کشتیگران ما در چهار وزن نخود